بعد از که میشنوید. علی مطهری حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست. انفجار بمب در جنوب روسیه دست کم 18 تن را کشت. و توپخانه ارتش اسرائیل در واکنش به حملات راکتی به جنوب لبنان شلیک کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. علی مطهری نماینده مجلس ایران روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میر حسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور در مجلس صحبت میکرد با تکرار راه حلش درباره محاکمه همزمان میر حسین موسوی، مهدی کروبی و احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هرچه میخواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. او با انتقاد از صدور احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضاییه خواست پاسخ دهد که جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگاگراد در جنوب روسیه دست کم 18 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داد که عامل این انفجار یک بمب‌گذار انتحاری زن بوده است. منابع بیمارستانی نیز از زخمی شدن دهانتن به دنبال این انفجار خبر داده است. انفجار مشابه دیگری نیز 2 ماه پیش در شهر ولگاگراد 7 کشته بر جای گذاشته بود و عامل آن انفجار هم یک زن انتحاری بود. شهر ولگاگراد در 690 کیلومتری شهر سوچی قرار دارد که تا 6 هفته دیگر میزبان مسابقات المپیک زمستانی است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک چند راکت کاتیوشا از لبنان حدود 20 گلوله توپ به خاک لبنان شلیک کرد. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از اصابت راکت به درون اسرائیل در صبح یکشنبه حدود 20 گلوله توپ از درون مرزهای اسرائیل به منطقه مرزی ارغوب در لبنان شلیک شده است. رادیو نظامی اسرائیل هم گزارش داده که این حمله واکنشی بود به راکت کاتیوشایی که از خاک لبنان در کشتارهای شهر کریات شمونا فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دوی این حملات به مناطق غیر مسکونی انجام شده و تلفاتی در بر نداشته است. و نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاونان و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و ناآرامی‌های سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیتش روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها میزبان شما خواهم بود. تهران شهری است که هر چقدر دوستش داشته باشیم ممکن نیست ترافیک و آلودگی هوا و شلوغیش را بپسندیم. آقا محمد خان قاجار برای نخستین بار در سال 1174 خورشیدی شهر تهران را به عنوان پایتخت ایران برگزید و در همین شهر هم تاجگذاری کرد. پیش از آن حدود 50 بار پایتخت ایران عوض شده بود. تهران از دهه 1340 مرکز جذب مهاجران زیادی از سراسر ایران بوده و اکنون بیش از 8 میلیون نفر جمعیت دارد. تهران مرکز سیاسی ایران است و عمده ترین مراکز مالی و اداری و سیاسی در آن قرار دارد. این روزها بار دیگر صحبت از انتقال پایتخت ایران از تهران به شهر دیگر به میان آمده. سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح انتقال پایتخت رأی داد. با این حال رئیس مجلس این طرح را غیر قابل تصویب خوانده. بحث انتقال پایتخت از تهران موافقان و مخالفان سرسختی دارد. دولت حسن روحانی با انتقال پایتخت موافق نیست و آن را غیر قابل اجرا می داند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته به بحث انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر پرداخته ایم و سه مهمان برنامه پرسیده ایم که آیا انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر امکان پذیر و چاره کار است یا خیر. مهمانان این برنامه داریوش بربر، آرشیتکت و برنامه ریز شهری در تهران، حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد هستند. سوال اول رو از آقای بربر میخوام بکنم از تهران. آقای بربر، شما به عنوان یک آرشیتکت و برنامه ریز شهری چقدر با انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگه ای موافق هستید؟
من اصلا موافق نیستم، برای اینکه هر دو این مراحل در ممالک مختلف دیگه ای تا به حال آزمایش شده و هیچ یک از این ها موفق آمیز نبوده.
دلایل مخالفتتون رو میشه بیشتر توضیح بدید برامون آقای بربر؟
ببینید، گرفتاری شهر تهران برای مردم تهران در واقع دو مسئله بیشتر نیست. یکی وضع بد ترافیک و یکی هم آلودگی هوا. یک مطلب سومی هم هست که روزمره کسی در اون مورد فکر نمی کنه و اون خطر زلزله است. هر دو این مطالب راه‌حل‌های نسبتاً راحتی دارند. وقتی که میگم نسبتاً راحت، با مقایسه با انتقال یک شهر به یک شهر دیگر دارم میگم. اصلا اشکال ترافیک تهران دو مطلب خیلی متفاوته و نسبتاً کوچیکه. یکی کمبود پارکینگ و دومی رانندگی. برعکس اون نظریاتی که حتی یه دست کارشناسا میگن که تهران تعداد خودروش خیلی زیاده و خیابوناش کمه، اصلا اینطوری نیست. تعداد خودروهای تهران نسبت به شهر مشابه نزدیک یک سوم و یا کمتر از نسبت به شهرهای مترقی دیگه و ما در تهران خیابون‌ها و جاده‌های عریض و خیلی خوب داریم، ولی بیشتر خیابون‌ها طرفش پارکینگ و عملاً از یک لین خیابان استفاده میشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که رانندگی بعد هم دلیلش اینه که پلیس راهنمایی و رانندگی واقعاً اونطور که باید و شاید آموزش کنترل راهنمایی و رانندگی رو نداره. البته به مسائل دیگه هست در این مورد، ولی از لحاظ آلودگی ها هم من بگم اون هم یکی از راه‌حل‌هاش، البته اگه این موضوع ترافیک هم به خود یه مقدار آلودگی هوا هم حل خواهد شد و کمتر خواهد شد، اون هم نسبت به آلودگی هوا راه‌حلش نسبت به تغییر محل پایتخت اصلا خیلی چیز کم نیست. راه‌حل‌هاش این است که ماشین های فرسوده، که اتوبوس و چه خودروها و غیره آینده از رده خارج بشن، کارسوز کردن بیشتر وسایط نقلیه، استفاده از بنزین نسود که البته تازگی این کار رو کردن، ولی استاندارد بالاتر بنزین از لحاظ آکتن و البته در کنار اینها بخشیدن به ساختن مترو و اتوبوس های سریع و سیر هم کمک البته خیلی بیشتری خواهد.
آقای بربر، راه حل هایی رو شما ارائه دادید برای مبارزه با آلودگی هوا، ترافیک. فکر میکنید که چرا این راه حل ها انجام نمیشه الان در شهر تهران؟
مدیریت غلط، مدیریت پراکنده و یک مقدار هم عدم آگاهی. یعنی یک مرکز تحقیق و اطلاعاتی حسابی در این موارد وجود نداره که واقعا راه حل‌های اساسی پیشنهاد بکنند و این کارها طویل مدتیه. باید یک دستگاه و تشکیلات وجود بیاد که خارج از سیستم دولت باشه و وقتی که دولت و یا سیاست ها از میشن این کار عوض نشه. یک مطلب دیگه هم میخواستم من در این مورد یادآور بشم و و اون این است که یک عده مرتب میگن که اگر وزارتخانه ها رو خارج کنن مسئله تهران حل خواهد شد. میخوام عرض کنم خدمت شما که وزارتخانه ها نسبه همه جای دنیا تعداد خیلی کمی نسبت به کل جمعیت پایتخت رو تشکیل میدن و در ایران حدود یک سال و نیم دو سال پیش به صورت آزمایش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رو به شیراز و اصفهان منتقل کردم و بسیار ناموفق بود. حدود یک سال و نیم افراد این سازمان بلا تکلیف بودند. تمام کارهای این سازمان خوابید. یک عده زیادی از افراد بسیار خوب این سازمان استفاده دادند و نرفتند و به صورت ناموفق بالاخره مجبور شدند همه رو برگردوندن به تهران.
آقای بربر، برمیگردیم به شما. آقای قاضیان، شما به عنوان یک جامعه شناس چقدر موافق انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگه ای هستید؟
من هم حقیقتش موافق این کار نیستم به دو دلیل عمده. اولی که زمینه های این کار فراهم نیست و دومی که مشکلات فعلی تهران رو حل نمی کن. زمینه های این کار فراهم نیست به دلیل اینکه برای همچین کار بزرگی نیاز به مطالعات بسیار زیاد وجود داره. طرحی که در مجلس ارائه شده هیچ پشتوانه مطالعاتی نداره. تنها کاری که در مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه انجام شده یک کار مطالعاتی خیلی سبک است در سال 1389، یعنی 3 سال قبل. و وقتی شما به اون طرح توجیهی در مورد امکان سنجی انتقال پایتخت توجه میکنید، ببینید هیچ توجیهی در این زمینه ارائه نشده، فقط به نمونه های اشاره کرد و مشکلات تهران و در نهایت یک سری راه حل ها ارائه داد، ولی به هیچ وجه مثلا نسبت جنبه های سیاسی، اقتصادی، مالی این کار مطلب روشنی نیست. همین که این به صورت یک طرح ارائه شده با توجه به ضعف پشتوانه کارشناسی در مجلس باید نسبت به این موضوع نگران بود. دومی که برای همچین کاری یک نوع وفاق عمومی نیاز هست و میدونیم که چنین وفاقی وجود نداره. الان که صحبت از انتقال هست شروع شده بحث و نزاع در این مورد اینکه به کجا منتقل بشه، برای اینکه انتقال اون ایجاد رانت میکنه و همه میخوان از این رانت بهره مند بشن، بنابراین خود این موضوع یک نزاع جدید خواهد شد، در حالی که در زمینه باید این کار فراهم بشه که یک نوع وفاق عمومی وجود داشته باشه و همونطور که میدونیم چنین وفاقی در مورد آمایش سرزمینی که طرح بالادستی چنین انتقالهایی فراهم میشه نبوده. شاید الان ما حدود 50 سال از سال 1353 تا حالا طرحهای آمایش سرزمینمون متوقف مونده و انتقال و جابجایی و توزیع امکانات در سطح کشور من جمله تعیین میزان اهمیت و وزن پایتخت در کل کشور هم بستگی به طرحهای آمایش سرزمین داره که به دلیل عدم وجود چنین اتفاقی در همه این سالها مسکوت مونده. عامل دیگه که توضیح دادم اینه که مشکلات فعلی تهران رو حل نمیکنه. دلایلی که تا به حال آورده شده برای اینکه چرا باید پایتخت از اینجا منتقل بشه این است که تهران شهر آلوده است، با جرم‌خیزی زیادی روبروست، مشکل مسکن داره، مشکل ترافیک داره و آثار ناشی از زلزله‌خیزی تهران رو نمیشه جبران کرد. اینا دلایل عمده است که برای انتقال پایتخت آورده شد. اما میدونیم همه اینا مربوط به پایتخت بودن تهران نیست، مربوط به بزرگ بودن یک شهره. مشکل آلودگی، مشکل مسکن و مشکل ترافیک و جرم‌خیزی مشکلی است که در همه شهرهای بزرگ وجود داره، در مورد تهران وجود داره و با بیرون رفتن دولت از تهران هم مشکل یک شهر بزرگ حل نمیشه. مشکل تهران به دلیل بزرگ بودنش ناشی از دو تا عامل اصلی است. یکی نبودن طرحهای آمایش ملی است در کل کشور و دیگری تمرکز دولت یا تمرکز دولتی، به این معنی که سیاست و اقتصاد در کنترل کامل دولت هست و این تمرکز باعث میشه همه نقاط استقر به جایی منتقل بشه که دولت وجود هست، یعنی در تهران. بنابراین همه فعالیت‌ها و وزنشون به اونجا منتقل میشه. تا این تمرکز وجود داره مشکل تهران به عنوان پایتخت هم وجود داره و اگر پایتخت به جای دیگری منتقل بشه همون مشکل تمرکزی که تهران رو به این مسائل مبتلا کرده در اونجا هم ایجاد خواهد شد. بنابراین نه مشکل تهران حل خواهد شد، نه شهر جدیدی یا شهری که پایتخت بهش منتقل خواهد شد باید این مشکلات مبرر خواهد.
آقای علوی، شما به عنوان یک اقتصاددان حرفای آقای بربر و آقای قاضیان رو شنیدید، چقدر با انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگه موافق هستید شما؟
من اینجا دو نگاه دارم به مسئله انتقال. یکی این که به اصطلاح انتقال از منظر امکان پذیر بودنشه یا امکان ناپذیر بودنشه، و دوم انتقال از جنبه نظری مفید بودن یا نبودنشه. من بحثم رو روی موضوع دوم متمرکز میکنم، به این معنا که آیا از جنبه نظری انتقال تهران به عنوان مرکز تصمیم گیری های کلان در کشور به نقاط دیگه آیا مفید هست یا نیست به لحاظ اقتصادی، و دو اینکه منظور من از انتقال، انتقال ساختمان نیست یا انتقال فرضاً ماشین‌آلات یا دستگاه نیست، بلکه انتقال تصمیم گیریه. بنا به نظریه های اقتصادی اساساً تمرکز با خودش یک مشکلاتی به وجود میاره، از جمله اینکه اگر نتایج آمارگیری هایی که الان در دسترس هست بپذیریم، 15% جمعیت ایران در تهران متمرکز میشه. حال اون که ما میدونیم به لحاظ بودجه عمرانی حدود 60% از بودجه عمرانی مصرف میشه در تهران، یا حدود 25% تولید ناخالص داخلی در تهران ایجاد میشه، و این باعث یک نابرابری در توزیع منابع شده که بخش عمده ای از این به اصطلاح منابع هم رانتیه، اون مشکلات و پیامدهای منفی خودش رو خواهد داشت، به این معنا که کارآمدی اقتصادی رو از بین میبره، توزیع مناسب و عادلانه درآمد و امکانات رو از بین میبره، و این یک تهدید حتی میشه گفت سیاسی و ملی برای کشور. ببرازم به یک مسئله اقتصادی به طور خاص، ما میدونیم واحدهای اقتصادی اگه تهران رو به عنوان یه واحد اقتصادی بزرگ تلقی کنیم، حالا بخش عمومی دولتی و بخش خصوصی، اقتصاددان ها معمولا توصیه میکنن، میگوین که خب باید اثر اندازه ظاهر بشه در رشد یک واحد اقتصادی، اونجاست که اون نقطه مطلوبه، به این معنا که یک واحد اقتصادی با بزرگتر شدن راندمانش، بازدهش افزایش پیدا میکنه تا یه نقطه‌ای، بعد از اون دیگه این بازده کاهش پیدا میکنه تا جایی که دیگه به صرفه نیست. الان با توجه به اوضاع احوالی که تهران داره، یعنی صرف نظر از اون پیامدهای منفی زیست محیطی که دوستان بهش اشاره کردن، یا مسئله ترافیک یا مسائلی از این جمله، با این تمرکز ثروت، تصمیم گیری و قدرت در تهران، در واقع ما ایجاد کردیم یک شرایطی رو که باعث شده که مشارکت در عرصه اقتصادی برای سایر مناطق کاسته بشه، به این معنا که ما الان مناطقی رو داریم که بسیار فقیر هستن در کشور، مناطقی رو داریم که بالقوه بسیار مستعد هستن برای سرمایه گذاری، ولی که اونجا سرمایه گذاری نیست، به خاطر اینکه سرمایه منتقل میشه به تهران، و اگر سرمایه گذاری اونجا بشه قطعا بازده سرمایه بیشتر خواهد بود و پیامدهای مثبت اقتصادی هم البته به اصطلاح بیشتر خواهد بود. بنابراین از نظر نظریه تاثیر اندازه بر اقتصاد، الان تهران به یه مرحله رسیده که دیگه بازده کافی نداره برای منابع اقتصادی، بنابراین توصیه میشه که انتقال داده میشه. تجربه کشورهای دیگه مثل همین سوئدی که من هستم همین رو نشون میده، یا حتی کشورهای اسکاندیناوی یا شمال اروپا نشون میده که شهرهایی که از یک اندازه معینی اندازهشون بیشتر میشه، به جای اینکه اقتصادشون بهتر بشه و بازده اقتصادی افزایش پیدا میکنه بکنه، کاهش پیدا میکنه و منابع هرز میرن، و حالا اگر حتی ما تأثیرات قدرت و رانت و اینا رو هم در نظر بگیریم، در سوئد، تجربه سوئد نشون میده که خب اینها وزارت اونها رو پراکنده کردن در شهرهای مختلف، دولت رو کوچک کردن، و بدین طریق تونستن یک سطح نسبتاً متوازن از درآمد و مصرف رو ایجاد بکنن در کشور، و این کمک کرده به ثبات سیاسی اقتصادی در کشور، که به هر حال این هم میتونه برای خودش یه پیامدهای مثبت اقتصادی تلقی بشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی به اصطلاح امنیتی باعث میشه که هزینه‌های کلانی صرف این موارد بشه. با این توزیع موزون امکانات در سطح کشور میشه اون تهدیدها رو تبدیل به یه فرصت کرد، و از این سرمایه که الان در پایتخت متمرکز شده، به هر حال به شیوه بهتری استفاده کرد.
آقای علوی، به بحث هزینه ها برمیگردیم. من میخوام الان اینجا از آقای قاضیان سوال بکنم که تجربه انتقال پایتخت از شهری به شهر دیگه توی کشورهای دیگه چطور بوده. آقای علوی از تجربه سوئد گفت، شما آقای قاضیان تجربه دیگه‌ای دارید؟ چون طرفداران انتقال پایتخت میگن که تجربه موفقی بوده در کشورهای دیگه، شما چی فکر میکنید؟
میدونید مسئله انتقال پایتخت یه مسئله نسبتاً کهنه ای، به این معنی که چیزی بوده 3 قرن در واقع این پدیده وجود داشته، یعنی از قرن 18 که امپراتور روسیه مسکو رو به سن پترزبورگ، یعنی پایتخت رو از مسکو به سن پترزبورگ انتقال میده، تا اوایل قرن گذشته که پایتخت هند از کلکته به دهلی میاد. اما وقتی به الگوهای این انتقال نگاه میکنیم، 2-3 الگوی عمده رو میبینیم. برخی از این انتقالها دلایل سیاسی و قومیتی و هویتی داشته. بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل موریتانی، بوتسوانا، لیبی، مالاوی، تانزانیا پایتختاشون رو به این دلایل عوض کردن از جایی به جایی دیگه، تا برسیم به قزاقستان که از آلماتی به آستانه برد. اما مواردی هستن که دلایل فنی براش وجود داشته، یعنی آمدن شهر جدید رو ساختن و پایتخت رو منتقل کردن، یا شهرهای مختصری رو که بوده توسعه دادن و پایتخت رو بهش انتقال دادن. مهمترین اونها انتقال پایتخت دهلی هست از ریو دو ژانیرو به برازیلیا در فکرم سال اواخر دهه 50 میلادی بوده، که این در واقع آغاز شروع این سیر هست در دوره جدید. بعد میبینیم که پاکستان از کراچی پایتختش رو به اسلام آباد منتقل میکنه، نیجریه از لاگوس به آبوجا منتقل میکنه، و این اواخر در سال 2000 مالزی تصمیم گرفت که از کوالالامپور به پوتراجایا بره. اینا انتقال هایی بوده که اتفاق افتاده به دلایل فنی. وقتی به این موارد نگاه میکنیم، میبینیم اون شهرهایی که پایتخت ازش بیرون رفته، مشکلاتش کماکان سر جای خودش باقی. یعنی مشکل ریو دو ژانیرو، مشکل کراچی، مشکل لاگوس و مشکل کوالالامپور سر جاشون باقی مونده. مشکل آلودگی، مشکل جرم‌خیزی، مشکل مسکن و مشکل ترافیک. یعنی 4 دلیل عمده که معمولاً آورده شده برای انتقال پایتخت. برای اینکه انتقال پایتخت از یک شهر به شهر دیگه، بزرگ بودن اون شهرها رو عوض نمی‌کنه. چون شهر یک بافت ارگانیکه و به این معنی باید توجه کرد که حیات خودش رو تا مدت زیادی با وجود بریدن بخشی از اعضاش ادامه میده، و وقتی ادامه داد اون بزرگیش هم تا حد زیادی باقی مونه، چون بزرگی با یک مقدار توجیهات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی همراه بوده و اون وزنی که این توجیهات داشته سر جای خودش باقی مونه. البته در جاهایی که اقتصاد کماکان متمرکز باشه این مشکل شدیدتر واقع خواهد موند، ولی در جاهایی که باز بشه مثل تجربه سوئد که اشاره کردن، که عدم تمرکز با یک نوع آمایش سرزمینی همراه بوده با کوچک شدن دولت، و البته در این اواخر در 3-4 دهه اخیر الکترونیک شدن دولت، که خیلی از این مشکلات رو کاهش میده. یکی از مشکلاتی که در طرح انتقال پایتخت از تهران وجود داره این است که به جایگزین‌ها توجه نشده. یکی از جایگزین‌های مهم همین مسئله دولت الکترونیکی است. بسیار از مشکلات مربوط به آلودگی و ترافیک که با مسئله سفرهای شهری ارتباط داره ناشی از اقدامات است که افراد برای کارهای دولتیشون باید انجام بدن. دولت الکترونیک بسیاری از این کارها رو کاهش میده.
آقای بربر، سوال بعدیم از شماست. در صورتی که پایتخت از تهران منتقل بشه به شهر دیگه‌ای، شما فکر می‌کنید که این شهر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ آیا باید اصلا از اول یک پایتخت ساخته بشه، شهری به عنوان پایتخت ساخته بشه با ساختمان‌های خاص، با مراکز خاص، یا اینکه اصولاً شهری که وجود داره رو میتونن به صورت پایتخت مناسب سازی بکنه؟
قبل از اینکه من به این مطلب جواب بدم، در تایید فرمایشات آقای قاضیان یه چند نمونه دیگر من میخوام ارائه بدم، که این شهرهایی که به هر دلیلی پایتخت شدن، یا از لحاظ سیاسی و یا اینکه اقتصادی و غیره، و یا اینکه میخواد یک جای بهتری بسازن، همه ناموفق. ضمناً من یه سری رقم در این مباره که نشان دهنده این است، این قسمت دولتی از لحاظ نفرات خیلی در هیچ مملکتی زیاد اثرگذار نیست روی جمعیت کل. یکی از شهرهایی که خب تا حدی اتفاقا فعالیت‌آمیز شهر واشنگتن دی سی است، که که وقتی که بنای اون گذاشته شده 1791 و خب نزدیک 200 سال هم وقت داشته برای اینکه به جایی برسه. واشنگتن دی سی هنوز که همزل نسبت به شهرهای دیگه آمریکا، نیویورک، اینا جمعیت شهریست، نه جمعیت من. جمعیت نیویورک 8,500,000 نفره، مال لس آنجلس 4,000,000، مال شیکاگو 2,700,000 نفر، جمعیت واشنگتن دی سی از 600,000. یعنی اون قسمت دولتی جمعیت رو کم میکنه، میبینید که تعداد خیلی کمی هست. در استرالیا که شهر کمبرا ساختن برای پایتخت، سه جمعیتی سیدنی جمعیت 4,600,000 نفر داره، ملبورن 4,200,000 نفر، بین 2,200,000 نفر، کنبرا 400,000 نفر جمعیت داره. را همه که مشکل یک پایتختی مخصوصا در ایران حل بشه، ما سابقه تاریخی در این مورد داریم. اون مطلبی که میگوند ملوک و طوایف در ایران، و من توی یک سری مقالات هم ثابت کردم که ملوک و طوایفی نبوده و قدرت استانی بوده، برای اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی همش در مرکز جمع نشه، باید اختیارات بیشتر به مراکز استانها داده بشه، یعنی تبدیل بشن به یک سری پایتخت‌های کوچیک. همون مطلبی که در سوئیس وجود داره، در آلمان وجود داره و خب ممالک وجود دارد. در جواب سوال شما، با وجود این که خیلی دلم میخواد که یک پایتخت از نو بسازم به عنوان یک آرشیتکت و یک شهرساز، ولی اصلا نه با به وجود آوردن یک شهر جدید موافق هستم و نه به انتقال تهران به یک شهر دیگه.
به عنوان آخرین سوال آقای علوی، شما یه صحبتی در مورد هزینه ها کردید در موافقت با انتقال پایتخت از تهران. شما فکر میکنید که این هزینه هایی که انتقال یک پایتخت ممکنه داشته باشه چقدر هست و آیا اصلا میشه که در شرایط فعلی این هزینه ها صرف بشه؟
تخمین های مختلفی وجود داره خانم، از جمله اینکه گفته میشه فرضاً در سال 68 این تخمین زده بودن که حدود 5,000 میلیارد تومان هزینه انتقال پایتخت خواهد بود، یا بعدها یک تخمینی داده شد که حدوداً 223,000 میلیارد تومان این انتقال خرج خواهد داشت، یا یک جور دیگه هم اومدن به محاسبه کردن، گفتن 10 برابر بودجه عمومی و حدود مثلا 6 برابر کل بودجه دولت هزینه خواهد داشت برای انتقال. منتها به گمان من از اون جهت که در این محاسباتی که شده، هزینه های تمرکز فعلی، حالا اهم از هزینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ملحوظ نشده، بسیار دشواره که بشه هزینه پذیرش وضعیت فعلی رو با هزینه انتقال مقایسه کرد. اما در مجموع نشانه هایی که وجود داره، و البته این نشانه ها قابل تحویل به زبان های گوناگون میشه، به شیوه های گوناگونی تحویلش کرد و نقدش کرد، با گمان من مسئله اساسی در شرایط فعلی این نیست که فرضاً ما در تهران شاهد مسئله محیط زیستی هستیم، مسائل جرم و بزهکاری هستیم یا مسائلی از این قبیل. مسئله اساسی این تمرکزی است که بر اقتصاد و سیاست در ایران سایه افکنده و هزینه های اون هزینه فقدان دموکراسی در ایران، هزینه فقدان یک توسعه موزون اقتصادی، اجتماعی، سیاسیه، و ما میدونیم این هزینهش بسیار زیاده. شاید بشه گفت هزینهش همون هزینه عقب‌ماندگی ایران از جامعه پیشرفت، از به حساب پیشرفت بین‌المللیه. هرچند نمیشه اینها رو به دلار یا به ریال ترجمه کرد و بازگو کرد، ولی که قاعدتا میباید هزینه هاش بسیار زیاد باشه. اون چیزی که من روش تاکید دارم، مسئله ناکارآمدی منابع که الان متمرکز شده در تهران و تبدیل شده به ران و دوم مسئله توزیع مناسب و موزون منابع و عدالت اجتماعی که ما میدونیم این دو مسائل بسیار بزرگی هستند و میشه برای دستیابی به اونها هر هزینه ای حالا 25 سال طول بکشه 6 برابر بودجه رو پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه یک مسئله تاریخی، یک مسئله ای است که با عدالت با دموکراسی در ایران گره خورده و حل این جزء لاینفک پیشرفت اقتصادی اجتماعی و سیاسی در ایران.
متشکرم از شما که این هفته هم در برنامه دیدگاه ها همراه ما بودید. ممنون از هر سه مهمان این برنامه، داریوش بربر، آرشیتکت و برنامه ریز شهری در تهران، حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. من فرین آسمی تا هفته دیگر با شما خداحافظی می کنم.